بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه دو، استاد اسدپور، 10/8/88.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیام و بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا بهم نتولا و من اعدائهم نتبرا و الی. خب بحثمون اینجا بود که چرا مباحث الفاظ در منطق بحث میشه. ایشون اومد دو تا غایت گفت و گفت که خلاصه مباحث الفاظ یک بحث منطقیه، اما در این حالی که بحث منطقیه خلاصه قبل از مباحث منطق باید ازش بحث بشه، که ما اینجا یه سوالی گذاشتیم جلوش، علامت سوالی، که اگر مباحث منطقیه خود تو خود ذیل همون بحثایی که در مورد خطای در تفکر بحث میشه خب مطرح بشه. چرا اومده اینجا به منزله مقدمه واسه ورود به مباحث دیگه منطق طرح شده؟ یه سوالی بود پرسیدیم، ان شاءالله ببینیم اگر فرصت شد جوابش هم کار کنید، ما هم میگیم ان شاءالله. و بعد شروع کردم به اینکه خب حالا چرا مباحث الفاظ بحث منطقیه. اومدن گفتن خب بله، چون غایت منطق که متمایز کننده مسائل منطق از سایر مسائل بود توش پیاده میشه. غایت منطق اثبات ذهن از خطا بود، چون الفاظ باعث خطا در ذهن میشه لذا منطقی باید ازش بحث کنه و ازش جلوگیری کنه، از خطا به وسیله الفاظ جلوگیری کنه. بعد اومدن چجور تصویر کنن که چطور الفاظ باعث خطا میشه. یه مرحلهش توی نقل و انتقال بود خیلی روشن که الفاظی که من مثلا به اصطلاح میگم تا معانی مقصودم رو منتقل کنم به ذهن طرف مقابل، اگر این از الفاظ باعث خطا بشه خب معنایی که در طرف ذهن مقابل من به وجود اومده خب بنده خدا چی میشه؟ به خطا میفته، غیر چیزی که من قصد کردم میفهمه. این روشن بود. دومی که یه خود قوی تر از این بود، گفتن که بابا حتی انسان یه خورده که میریم دقیق تر میشیم میبینیم تو تفکرات خودمونم الفاظ باعث خطا میشه. گفتیم خب ما اینو نمیفهمیم یعنی چی تو تفکرات خودمون هم الفاظ باعث خطا بشه. لذا ایشون اومدن یه تمهیدی بحث کردن که بابا این تمهید ما رو میرسونه به اون غایت که ما تو افکار خودمون هم با الفاظ خلاصه کار میکنیم و الفاظ باعث خطا میشه. برای اینکه این روشن بشه اومدن گفتن آه، وجودی که اشیاء خارجی دارد سه نحوه وجود دیگه هم دارد. ما یه شیء خارجی داریم در خارج، عینی و تکوینی و واقعی، باهاش برخورد میکنیم، ازش تصویر میگیریم، خلاصه این کارا، و هدف ما هم رسیدن به همین شیء واقعیه. بعد از این شیء واقعی یه تصویر، یه صورت، یه مرآتی در ذهن ما منعکس میشه، اسمش رو گذاشتیم وجود ذهنی. گفتیم وجود ذهنی و وجود عینی حقیقی هم. بعد برای اینکه این الفاظمون رو ببخش، برای اینکه این معانی و مفاهیم ذهنیمون یعنی وجودات ذهنیمون رو انتقال بدیم به دیگران به خاطر تفهیم و تفاهم و اینها، مضطر شدیم به وضع و قرارداد. یکی از این وضع ها و قراردادهایی که بشر انجام داده و انصافا هم قرارداد خوبیه به تعبیر ایشون ام الاختراع، چیه؟ مباحث الفاظه. درست شد؟ بعد اومدن گفتن که بابا بین لفظ و مفهوم ذهنی در اثر وضع و کثرت استعمال، که حالا اینم گفتیم دو جور میشه تفسیر کرد، وضع و کثرت استعمال، بمونه انشاءالله بعدا دوباره برمیگردیم اینجا رو. خب وقتی میگیم در اثر وضع و کثرت استعمال، یه علقه و رسوخ و یه خلاصه مناسبتی بین لفظ و معنا به وجود میاد که باعث میشه لفظ در معنا تأثیر بذاره، معنا در لفظ تأثیر بذاره. اینا رو تفسیر کردن و اومدن گفتن که حتی در مثال‌های عرفی و بلاغی هم چند تا مثال زد که مثلا اگر لفظ رکیک باشه معنا را خلاصه منزجر میکنه، یا برعکس اگر معنا قبیح باشه باعث قباحت لفظ هم میشه، و به همین شکل دیگه رکیک بودن، درشت بودن و خلاصه وحشی بودن الفاظ باعث انزجار از معنا میشه. در این طرف این ملایم بودن و خلاصه مستجع بودن و نمیدونم این آرایه‌های ادبی داشتن در الفاظ باعث قشنگی فهم معنا و خوشش اومدن خلاصه از اون معنا میشه و این بحثا. خلاصه تأثیر و تأثیر دارن نسبت به هم دیگه، اینو تصویر کردنشون. بعد از این میان یه نحوه وجود دیگه‌ای رو اثبات میکنن و میگن خب اثباتش که بدیهیه، توضیح میدن که بالاخره ما بعد از اینکه وجود الفاظ رو هم جعل کردیم یه وجود کتبی هم داریم. وجود کتبی هم حیث نوشتاری همین الفاظه، حیث نوشتار و وجود خطی همین الفاظ ماست. لذا با این بیان میخوام اینو بگیم که وجود کتبی حاکی از وجود لفظیه، یعنی وجود خطی لفظی. درست شد؟ وجود لفظی حاکی از وجود ذهنیه. درست شد؟ و وجود ذهنی ما هم حاکی از وجود خارجیه، حکایتگری ها. پیشتر نگفتم فعلا. کتابت حکایت از تلفظ و لفظ داره، لفظ حکایت از ذهن و معنا و مفهوم داره، معنا و مفهوم و ذهن هم حکایت از خارج داره، وجود عینی و خارجی داره. یه همچین سلسله ای درست میشه. نهایتا اینه که وجود کتبی و وجود لفظی جفتشون به قرارداد و وضع و اعتبار ما بستگی داره، اما وجود ذهنی و خارجی چیه؟ حقیقی و عینی و واقعیه. یعنی حتی حیث حکایتگری ذهن نسبت به خارج هم عینی و حقیقیه، برعکس حکایتگری لفظ و کتابت. این دوتا رو فرق بذارید بینشون و اینها. پس این هم بخونیم تا ببینیم برسیم به سر مطلب. میفهمن که چون حکایتگر از هم دیگه هم دیگه، یعنی ما به خاطر برای وجود لفظی خط و وضع کردیم، ما برای وجود ذهنی و معنا لفظ رو وضع کردیم. درست شد؟ وجود خارجی رو هم بگو، وجود ذهنی رو هم حاکی از وجود خارجی دیدیم. وجود ذهنی حکایتگری از خارجی داره، حکایتگریش هم حقیقیه، دست ما نیست، حکایتگریش حقیقیه. اما در وجود لفظی و وجود کتبی حکایتگری های اعتباریه، به ید ماست، اختیار ماست. اون تیکش رو میرسیم دیگه، عجله نکن. چشم خدا میرسیم.
مثلا لحنه که تو وجود لفظی، بله، وجود لفظی نسبت وجود ذهنی، یا وجود ذهنی نسبت وجود خارجی،
همینطوره. چرا ممکنه داشته باشه؟ بله، وجود ذهنی خب از یه جهت فقط وجود خارجی رو داره حکایت میکنه دیگه، از هزار جهت که نه. حالا این وجود خارجی خب هزار جهت ممکنه داشته باشه، اما من با یک مفهوم فقط یه چیز اینو انتقال میدم، حیثای دیگه‌اش میمونه تو خارج. من نگفتم اینا، ناچارم مفاهیم بیشتری به کار ببرم. یعنی بگم ما این میز زرد نمیدونم فلان جای کلاسه، تو فلان مدرسه، تو فلان مدرسه است. خب اینا همه حیثیات واقعی این میزه، اما من با میز بودن فقط یه چیز اینو نقل کردم، حکایت کردم. فکر کردی؟ لذا بله، ممکنه از یه حیث هم دیگه رو حکایت بکنه. وجود حقیقی هم تو این تیکه، بله تو این تیکه. چی؟ دیگه چیکار دید؟ بوده فلسفه است اصلا هرکشتیه. بمون اونجا ایشان. حسرش به اینه که یا منشأ اثر واقعی داره یا منشأ اثر ذهنی داره. با منشأ اثر کار میکنه. ملاکش منشأ اثر. حالا ای خدا، کجا رسیدیم خدایی؟ پس الرابع، درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع الوجود الکتبی. چهارمین نحوه وجودی که وجودات خارجی میتونن داشته باشن، وجود کتبی اونهاست. شرحه توضیح میده وجود کتبی رو. که ان الالفاظ وحدها لا تکفی للقیام به حاجات الانسان کلها. اون جلسه اولی که توضیح میدادیم این بحثا رو، جلسه اول مباحث الفاظ، عرض شد که بابا لفظ از چند جهت خلاصه محدودیت داشت. وجود لفظی وجود خوبی بود، برای تفهیم تفاهم خیلی عالی بود، اما بالاخره نارسایی هایی هم داشت. مثلا گفتیم در تلفظ باید اون مخاطب ما حاضر باشه، همینجا باید باشه. در تلفظ باید گوش مخاطب شما بگید کار بکنه، سمعش فعال باشه و هزار تا از این چیزهای دیگه. اما تو وجود کتبی خود دیگه اینا نیست، یعنی از یه جهت دیگه کامل تره، تکاملش بیشتره، هرچند از بعضی جهات نارسایی داشته باشه، اما بالاخره از یه سری جهات هم مزایایی داره. لذا انسان اومد خط و وضع کرد، قرارداد کرد. لذا فهمند که ان الالفاظ وحدها لا تکفی للقیام به حاجات الانسان کلها. الفاظ به تنهایی کفایت نمیکنه، بگید برای قیام کردن، یعنی اقامه کردن حاجت‌های انسان همشون، کلها. کلها بدل از حاجت. لأنها تختص بالمشافهی. به خاطر اینکه لفظ و وجود لفظی و تلفظ مختص به چیه؟ بگید مشافهه، یعنی اونایی که روبروی هم لب به لب صحبت میکنن. اما الغائبون والذین سیوجدون، اما اونایی که غائبن، خارج از کلاس، خارج از مثلا محیط رسیدن صدای من، یا اونایی که سریع وجدون هنوز اصلا موجود نیستن، نسل‌های بعدی، نسل‌های بعدی بشر. نه سریع وجدون، نه اینجا منظور وجود اومدنه تام نشد. بله چیزش وجده است، یعنی مادهش وجده است، اما سریع وجدون فلابد لهم من وسیله اخرى لتفهیمه. اما الغائبون، پس اونایی که غائبن در محضر نیستن به اصطلاح، والذین سیوجدون، این والذین سیوجدون هم خودش خود غائبن دیگه، یعنی عطف خاص بر عامه. والذین سیوجدون یعنی اونایی که هنوز اصلا موجود نیستن، حالا فضلن هم غیاب. فلابد لهم من وسیله اخرى لتفهیمه، پس لابد برای انسان از یه وسیله دیگه برای تفهیم اونها، برای فهموندن اونها. لتفهیمهم اضافهش چون اضافهیه؟ لتفهیم هم چیه؟ لفظی یا معنوی است؟ اضافه عامل به معموله؟
نه.
پس معنوی است؟ معنوی است. های سرگالی میخند های شعب مفهوم برشت دیگه برم. خب که چی؟ لفظی هست یا معنویه؟ جواب بده. لفظی هست پس؟ مطمئنی؟ خب بلدی بلاخره جای شک کم داره. خب نخوندی که انصافا دیگه کم لطفی نکنی. الان اضافه لفظی خب تعریفش روشنه، اضافه عامل به معمولش، اضافه لفظی هست. حالا اینجا اضافه عامل به معموله؟ نه. چرا؟ مصدر عامل نیست؟ بابا خود الجمی خود نمیدونم. اگه ملاکیتون اینه خب این نیست، ملاک برعکسه، یعنی وقتی تشخیص دادید اضافه معنوی است میتونید کسب تعریف کنید، اما از این ور نمیتونید به اون ور برسید که. خب ببین تو مستر باید کار کنید، انشالله وقتی رسیدید به بابا اضافه، البته خود رسیدید قبلا، ولی خود دوباره وقتی رسیدید دوباره برگردید روش کار کنید. الان مستر عامل هست قبول، معمولی رو هم برداشته، اما اضافه شو اضافه معنویه گرفتن. چرا؟ چرا؟ دیگه باید کار کنید دیگه. چراشو نمیگن. سوالش ایجاد بشه که آقا اضافه عامل به معموله ولی اضافه رو اضافه معنویه گرفتن نخات، علتش چیه؟ علتش اینه که وصف نیست. مصدر هرچند عامله اما وصف نیست و با مضاف الیهش اتحاد نداره. حالا دیگه اینا رو باید حسه نحویش رو کار کنید. خب برگرد من وسیلت اخرى لتفهیم هم، یه وسیله دیگری نیازه برای فهموندن مطلب به اونها. تفهیم هم دو مفهومیه، دو مفعولیه ببخش. فلتجعل انسانو ان یسنع النقوش الخطیه لاحضار الفاظه دالت علی المعانی بدلا من النطق بها. اضافه این مبنا کار کردنی، هر کلمش رو خوندم دو سه تا نکته نحوی یادم میفته. خب فلتجعل انسانو، پس پناه میبرد انسان، پس پناه میبره انسان به این که ان یسنع، نقشش چیه سری؟ احسن. انگسنا عن نقوش الخطیه، این که جلب بکنه، صنع به کار ببره، بسازه، این که بسازه نقوش خطی رو، لاحضار الفاظه دالت علی المعانی، برای حاضر کردن الفاظی که اون الفاظ دلالت بر معانی داشتن. خیلی قشنگ تو این عبارت این ترتب رو داره درست میکنه ها. ما داریم یه نقوش خطی رو جلب میکنی، وزن میکنی، که این نقوش خطی با احضارشون احضار میکنن وجود لفظی رو که حکایتگری نسبت به وجود ذهنی داشت. درست شد؟ آره. بعضا واسطه میپره، الان عرض میکنم شد. خوب بود قشنگ. نقاشی ها و اینا خب میمونه، اونا هم بله، اونا هم بالاخره یه نحوه چیز وضعیه، اما دیگه کتابت نیست. نه نه، وجود کتبی که اینجا بحث میکنیم گفتیم این تیکش استقرائیه دیگه، عقود داریم، اشارات داریم، علائم داریم، اونا بحث ما نیست فعلا. وجود کتبی و وجود لفظی که در طول همند و فقط بحث کرده ایشون، چون اینا عام‌تره دیگه، استعمالشون عام‌تره، شیوعش بیشتر. لذا ببینید کجا بودیم؟ لحظار الفاظ دالت علل معانی بدلا من النطق، به جای اینکه من تلفظ کنم به وجود لفظی، کتابت میکنم به وجود لفظی، مینویسم وجود لفظی رو. فکان الخط وجودا لللفظ، پس خط وجودیه واسه لفظ، یه نحو وجود لفظه اما جعلی. وقد سبق ان قلنا، به تحقیق گذشت این قول ما که ان اللفظ وجود المعنا، لفظ وجود معناست. فلذا نقول ان وجود الخط وجود لللفظ و وجود للمعنا تبعا. وجود کتبی و وجود خطی در حقیقت وجود لفظه، و چون لفظ وجود واسه وجود ذهنیه، تبعا وجود کتبی هم وجود واسه وجود ذهنی هست، اما با یه واسطه. گفتم دیگه درس اول قشنگ همه رو تصویر کردیم که هر مرحله میریم عقب یه واسطه بیشتر میشه. چی؟ بی واسطه بشه که خودش وجود خارجی میشه دیگه. نه وجود کتبی به تنهایی نمیشه. نه دیگه، تو این سه وجود لفظی رو گفتیم، بعدش خط و جعل واسه کردیم. اونو گفتم، حالا اونو ببینیم، چشم اونو میرسیم. فعلا اصل اینو بفهمیم که بابا وجود کتبی چیه؟ حکایتگری از وجود لفظی داره، وجود لفظی هم حکایتگری از وجود ذهنی دارن، پس وجود کتبی هم حکایتگری از وجود ذهنی داره، اما مال این به تبع وجود لفظیه. حالا اصل این تصویر بشه ببینیم بعدن چی بشه. قشنگ بود همین صحبت آقای موحدی بود که گفت. میرسیم الان. فلذا نقول ان وجود الخط وجود لللفظ و وجود المعنا تبعا، ولکنه وجود کتبی لللفظ و المعنا. بله وجود ذهنیه، وجود کتبی خودش حاکی از وجود ذهنیه، اما حاکیشه، یعنی حقیقتش کتابته، اما حکایتگری از وجود ذهنی و وجود لفظی هم داره. خب ای باز تفسیر میکنه، ای ان الموجود حقیقتا هو الکتابه، اون چیزی که در وجود کتبی داریم بحث میکنیم خود همین کتابت است، خود همین خطه است. درست شد؟ پس حقیقتش خود این خطه. اما چی؟ ینسب الوجود الى اللفظ و المعنا. بله دیگه، حقیقتا هو الکتاب لاغر و ینسب الوجود الى اللفظ و المعنا مجازا به سبب الوضع. وجود رو اگر نسبت بدیم به لفظ و به معنا به خاطر وجود کتبی، این میشه مجازی به تبع. بل اصاله کتابت حقیقتش همین کتابت است، همین خطه است، اما این خطه حکایتگری داره نسبت به لفظ، حکایتگری داره نسبت به ذهن. پس اگر میگیم وجود لفظی و وجود ذهنی در وجود کتبی هست، این مجازیه، حقیقی نیست. بذار میفهمند که و ینسب الوجود الی اللفظ و المعنا مجازا به سبب الوضع، کما ینسب وجود اللفظ الی المعنا مجازا به سبب الوضع. این اعتباری بودن این دوتا رو داره توضیح میده، میگه همونطور که وجود لفظی حکایتگری از معنا داشت به سبب وضع، اینجا هم وجود کتبی حکایتگری از لفظ داره به سبب وضع. درست شد؟ چی؟ مجاز نکتش دقیقه بگم. یادتونه تو وجود ذهنی دوتاش کردیم؟ گفتیم وجود ذهنی یه حیث وجود فز ذهن داره، یه حیث وجود ذهنی که هیچ کسی چی نفهمید، حسن زن میکنیم همه فهمیدن. این وجود ذهنی که گفتیم حیث حکایتگریش بود، غیر از وجود خود ذهن، خود معنا در ذهن بود. درست شد؟ تو لفظ و کتابت هم اینن همین شکله، و قبلا توضیحشو دادم ها، الان این رو باید خودتون میفهمید که در وجود لفظی گفتیم یه حیث حقیقی داریم که صوته، این صداها، این صوتها، این الفاظ حیث صوتی شد. خب این که وجود لفظی نیست، این خودش وجود خارجیه. صوت حقیقتی تکوینی در خارج، صوت که خودش وجود خارجیه که، پس با خود این صوتها و صداها کار نمی کنیم در وجود لفظی. در وجود لفظی از این حکایتگریه داریم صحبت میکنیم. پس وقتی میگیم وجود لفظی وجود للمعنا، منظورمون اینه که حیث حکایتگری وجود ذهنی هم وجود معنا خودش اصلا، اما مجازن. چرا مجازن؟ چون حیث صوت داره حکایتگری میکنه. خب صوت که حقیقیه، صوت که وجود ذهنی نیست، وجود لفظی نیست. درست شد؟ وجود لفظی که بگیم حیث حکایتگر بودن این هاست، حیث حکایتگر بودنشون اعتباریه، تکوینی نیست، همه این بحثا. تو وجود کتبی هم دقیقا همینجور، یه حیث خط داره، این خط خو حقیقیه، خو این مرکب خو حقیقیه، مرکب که خودش وجود خارجی داره که. مثلا حیث بحث ما سر خود خط، خود این مرکبه، خود این جوهره خود نیست. حیث بحث ما حکایتگری است. اینجا هم حکایتگری از لفظ داره وجود کتبی. درست شد؟ مثلا وقتی به وجود کتبی نگاه میکنیم، حقیقتش کتابته، حقیقتش خطه. خب این چیزی که حقیقتش خطه چجور وجود اون لفظ؟ میگه ها نه، حیث حکایتگریش و حیث مجازیش چرا وجود اون لفظ؟ به لفظ هم که نگاه میکنیم همینجور، به خود صوت، به خود لفظ که نگاه میکنیم، خب این خودش حقیقیه دیگه. اما به حیث حکایتگریش که نگاه میکنیم، بله وجود اون لفظ وجود اون معنا تو وجود ذهنی هم همینجور. به خود حیث وجود فضلش که نگاه میکنیم، خب این خودش تکوینه، خودش حقیقیه، خودش خارجیه، اما خارجیه در مقابل ذهن. درست شد؟ اما این حیث وجود ذهنیش یعنی حیث حکایتگریش، بله وجود ذهنی وجود اون خارجی، وجود اون حیان. این سیره با این مجازها درست میشه همش. البته تو این حقیقیه، تو این دوتا مجازیه. مظفر میگه حقیقی، حقیقیه وجود ذهنی حیث حقیقیه دیگه. حکایتگری واقعیه، به ید ما نیست، اعتبار و جعل ما توش دخیل نیست. ذهن واقعا حاکی از خارجه، هیچ به فعل و اختیار ما هم نیست. اما لفظ و کتابت اگه اختیار و فعل ما نبود، خب هیچ حکایتگری هم نبود. لذا اصلش به جعل ماست. حالا دفاع کنیم بعد ببینیم چی میشه. خب بریم جلوتر. بعد همشون یه وجود خارجی دارد.
خب نه، بس اینه که
اینو می‌خواستی بگی.
اینجا وجود کتبی، همون وجود لفظیه، از یعنی اون مجازه،
حس مجازیش دیگه. همشون حس مجازیشون به جز این که خودش هم حقیقی. خب چی رو؟ ذهن خود اونجا رسال گفتم دیگه، اذیت نکن تو خود. بذار خودت بری جلو چش. ببینید چی میشه. بعد فهمید که ما یون سبب وجود لفظ ال معنا مجازا به سبب الفاظ. اونو من خودم از گیرم، شما میخواید بفهمید. ازر الکتابت تحضر الالفاظ و الالفاظ تحضر المعانی فزده و المعانی ذهنیه تدل علی الموجودات الخارجیه. خیلی قشنگه اینه بوله. و ما در این صورت، یعنی بعد از همه این بحثایی که کردیم، نتیجه همین نکته‌ای که اینجا نوشته شده که آقا اذن، یعنی در این صورت وجود کتبی و کتابت چیه؟ تحضر الالفاظ، احضار میکنه الفاظ رو، حاضر میکنه الفاظ رو. ول الفاظ و تحضر المعانی، الفاظ هم وجود ذهنی و معانی و مفاهیم رو در ذهن حاضر میکنه. پس کتابت احضار میکنه الفاظ رو، الفاظ احضار میکنن معانی رو، و خیلی قشنگ معانی تدل علی الموجودات الخارجیه، معانی دلالت میکنن بر وجود خارجی. کدوم؟ چرا همشون دلالت هم؟ همشون حکایتگری که میگیم اصلا این دلالت دیگه. آه ببینیم جلوتر میرسیم اشان. خب
این
که فرقی از معناش برام چیزه مسئله نیست. صوتش خب این فرقی از معناش به اختیار ما نیست که چرا دیگه ما جهل کردیم دیگه. ما گفتیم این صوت خاص دال بر حرف ز باشه مثلا، یا این شکل خاص. ببین این تو کتابت روشن کرد، مثلا این شکل خاص دلالت بر ز بکنه.
خود حکایتش
چی رو؟
خود حکایتش
ما جهل کردیم. چرا؟ اگه تو مثلا یا بلد نبودی خطو، یا مثلا کتابتو، یا وضع به کتابت علم نداشتی، خب از ذه هیچ چیز نمی‌فهمید. بالاخره همین این خطه میشه. از این چی می‌فهمی؟ از اونم همون می‌فهمی. بعد
همه
وجود
ذهنی
یه
لفظی
داشته باشه، یعنی میشه یه لفظش رو وضع کرد.
همه وجود ذهنی. خب درسته. چی داشته باشه نفهمید؟ یه لفظی.
میشه همش نه. بله میتونیم وضع کنیم، اما لازم نیست به همش وضع شده باشه.
اینکه می‌خوایم برگردیم این حکایت
گیگه
که حاصل میشه
حقیقیه دیگه. بابا ما وضع کردیم. خودت میگی وضع بکنیم.
نه.
بعد میگه حقیقیه؟
وضع
میکنیم
ولی وقتی
این برگه
میگه وجود
کتبی، همون وجود لفظی. بعد بابا همشون وضع، اصلا حس کتبی وضع ماست. ما برای الفاظ کتابت رو وضع کردیم. اگه وضع نمیکردیم، خود تو همون مرحله لفظ میموندیم دیگه، نمیرفتیم این وضع. عرض کردم این خطه با این خط هیچ فرقی نمیکرد اگر وضع ما نبود. ما وضع کردیم که این داله برای صوت خاص باشه. نه اون که حقیقیه، اون فعلا نمونه. اون تیکش رو کار نکنید. پس بیاد اینجا ازن الکتابت و اینی که خوندم فتزهن الوجود اللفظی والکتبی وجودان مجازیان اعتباریان للمعنا به سبب الوضع و الاستعمال. دوباره استعمال اومد، اول صفحه گذشته وضع بود، استعمال هم بود، وسط های صفحه وضع اومد، استعمال نیومد. صفحه قبل دیگه، جلسه پیش. امروز هم که داره بحث میکنه دوباره وضع و استعمال هر دو اومدند. با این کار میکنیم بعدا انشاءالله. پس فتز هر روشن شد که ان الوجود اللفظی و الکتبی وجودان مجازیان اعتباریان، وجود لفظی و کتبی دوتا وجودند، مجازی و اعتباری. مجازی اعتباری مترادف دیگه، خیلی فهمون. وجودان مجازیان اعتباریان للمعنا به سبب الوضع و الاستعمال، به سبب وضع ما و استعمال ما که هر دوشون فعل اختیاری ما هستند، وجود کتبی و وجود لفظی توان حکایتگری از وجود معنا و به تبع وجود خارجی رو پیدا میکنه. قرارداد هیچ معنی دیگه فعل اختیاری ماست، وضع قرارداد این بحث. خب این نتیجه اصل نتیجه گیری مونده ها کن. ولو بعض ملاک های واقعی رو هم لحاظ کرده باشیم، اما ملاکش وضع ماست بالاخره. بذار بفهمم که النتیجه تو لقد سمعت هذا البيان المتول، خودمون هم فهمیدیم خیلی طولانی شد انصافا، اما نه خوب بود. زمان که لقد سمعت هذا البيان المتول، به تحقیق شنیدی این بیان خلاصه طولانی ما رو، و غرض اونا، حق بدید به ما، غرض ما باعث شد که طولانی بشه، و غرض اونا ان نفهم منهو الوجود اللفظی، غرض ما این بود که شما وجود لفظی رو کامل بفهمیدش. و قد فهمنا ان اللفظ و المعنا لعجل قوت الارتباط بینهما کشیء الواحد. پس از این بحثایی که گذشت روشن شد، فهمیدیم که لفظ و معنا به خاطر قوت ارتباط و انس ذهنی که بین اینها برقرار شده، علقه ذهنی که بین لفظ و معنا برقرار شده، به خاطر این کشیء الواحد، لفظ و معنا مثل شیء واحد محسوب میشن، انگار یک چیزن. درست شد؟ لفظ و معنا رو داریم بحث میکنیم. چرا لفظ و معنا فقط گفت؟ چون بحث با بحث الفاظه و تو منطقه با معانی کار میکنیم دیگه. وجود خارجی و وجود کتبی رو فعلا میذاریم کنار. اصل بحث ما مباحث الفاظه و در منطقه با معنا کار میکنیم، با علم کار میکنیم، با علم حصولی میخواستیم کار کنیم دیگه، علم و جهل، فکر، همه اینا تو مرتبه معانی ذهنی داره صورت میگیره. رضا اکتفا کرده فقط به این دوتا، که آقا وجود لفظی و وجود ذهنی به خاطر انس لفظ و معنا در ذهن و علقه این دوتا کشه الواحد محسوب میشن. نه دیگه، دو تا دیگه، لفظ بالاخره همین زیده است، اما زید یه حقیقت، این زویه و ده که صوت من ایجادش کردم، این تکوینیه، واقعیه. حالا اختلاف فیزیکیش هم بماند که بالاخره چیه حقیقت صوت، مثلا چیه، اون حالا کار نداره، اما بالاخره حقیقی و واقعی. درست شد؟ حالا این حقیقت واقعی حکایتگری داره از یه معنای ذهنی من، که وقتی من میگم زید یاد اون شخص معهود میفتم، این حیثش میشه حکایت کردش. فعلا بحث نمی کنیم، چون حالا مباحث الفاظ موضوع بحث ماست، فعلا بحث نمی کنیم، ممکنه بعدا اشاره هایی بشه کمان که شده جلوتر میرسیم. خب لذا ببینید، فهمن که وقت فهمنا ان لفظ و المعنا لعجل قوت الارتباط بینهما کشیء الواحد، فاذا احضرت اللفظ بالنطق فكانما احضرت المعنا بنفسه. پس زمانی که شما لفظ رو به وسیله صحبت کردن و نطق احضار کردید، که انه معنا رو خودش رو احضار کرد، و من هنا نفهم کیفه یؤثر هذا الارتباط على تفکیر الانسان بینه و بین نفسه. از همین جا و از همین شدت ارتباط و علقه که وجود لفظ وجود معنا میشه، وجود لفظ همون وجود معنا میشه، لذا میفهمیم که چگونه است که بحث الفاظ و خطا در الفاظ ما رو تو تفکرات خودمون به خطا میندازه. چطور؟ گفتیم چون لفظ در ذهن در اثر معانست بین لفظ و معنا و شدت ارتباط و علقه‌ای که تفسیرش تصویر شد، و گفتیم اینا حقیقتاً ببخشید اینا مجازن یک وجود محسوب میشن در ذهن، لذا ذهن میتونه با الفاظ هم فکر بکنه کما اینکه با معانی فکر میکنه، و بعد میخوایم بگیم که اتفاقا بیشتر با الفاظ فکر میکنه تا معانی. چرا؟ چون انسش با الفاظ خیلی بیشتر از انسش با خود تصور معانی ذهنی است، لذا غالبا در تفکراتمون با الفاظ فکر میکنیم. حالا که با الفاظ فکر میکنیم، پس داریم با اون واسطه دومه کار میکنیم، نه با واسطه اول. لذا خود این واسطه دوم هم ممکنه باعث خطا بشه. حالا بریم جلوتر. زمانی که و من هنا نفهم کیفه یو استرو هذا الارتباط الا تفکیر الانسان بینه و بین نفسه. بعد سوالی میفهمند که الا ترا نفسه که عندما تحضر و ایه معنن کان فی ذهنک لابد ان تحضر معقول لفظه و ایزن. نمیبینی که شما وقتی دقت میکنی تو خودت میبینی هر معنایی رو که در ذهنت حاضر میکنی لابد ان تحضر معقول لفظه، لفظش هم باهاش حاضر میشه. هر معنایی که احضار میشه در نفس، لفظش هم باهاش حاضر میشه. بل اکثر من ذلک تکون انتقالات که ذهنیه من معنن الی معنن به توسط احضار که لالفاظ حافظه. بلکه وقتی دقیق تر میشیم میبینیم نه، اکثر تفکرات شما و اکثر کار شما با معانی با احضار الفاظش صورت میگیره، نه با احضار خود معانی. پس بل اکثر من ذلک بیشتر از این مورد زمانیه که انتقالات ذهنی شما از یک معنا به یک معنای دیگه به واسطه الفاظ، ببین واسطه هم آورده، به توسط چی باشه؟ احضار الفاظ باشه. احضار که لالفاظ ها لام چلامیه؟ تقویت. فعنا نجدو انهو لا یفکو غالبا تفکیرونا. پس ما میابیم اینو که انهو لا یفکو غالبا منفک نمیشه، جدا نمیشه تفکرات ما فی ای امر کانه ان تخیل الالفاظ، از تخیل الفاظش. حالا این نکته هم بگیم تو مجد توی مادیات محسوسات، چون ما خود صورت محسوسه رو درک کردیم خیلی شاید روشن نشه، روشنه ها و اون وضوح نیست، اما تو مجردات و مسائل بالاتر که صورت ماهیت اونها رو نتونستیم ادراک کنیم و تصور دقیق ارائه بدیم ازشون، اونجا دیگه اصلا کلن با الفاظ داریم فکر میکنیم، هیچ غالبا هم دیگه نیست. درک کردید؟ مثلا فرشته، تصور از فرشته نداریم که، تصوری هم اگه داشته باشیم در قالب ماده داریم تصورش میکنیم. خب این که نشد فرشته مجرد بود، درست شد؟ لذا اگر بخوایم حقیقت فرشته رو بخوایم احضار کنیم و در موردش تفکر کنیم، فقط با همین فرشته باید فکر کنیم، یعنی با همین لفظش که میدونیم واسه چه معنایی وضع شده. اما تصور محسوس و دقیقی که صورتش دقیقاً با همه محدودیتاش تو ذهن من بیاد، خب نیست دیگه. خدا هم همینجور، در خدا هم همینجور، چون تصورش تو ذهن ما نیست، حد وجودی نداره اصلا تا تو ذهن ما بیاد، و اگرم تو ذهن ما بیاد حتما در قالب یه ماده چیزی داره میاد. لذا ما در تفکراتمون با همون لفظ خدا فکر کنیم خیلی آبرومندانه تر از چیه؟ تصورمون از خداست. درک کردید؟ لذا اونجور جاها با الفاظ بیشتر معنوس میشه. مرکز
ذهنی نیست؟
چرا هست؟ اما وجود ذهنیش رو مطمئنیم که مطابق با وجود خارجی نیست. برهان عقلی داریم. چرا؟
هم
نداره، میشه فکر، میشه فکر، اما گفتیم چون مطابق نیست، خودمون هم میدونیم که مطابق نیست، اما لفظ خدا رو ما واسه همین داریم کار به کار میبریمش، نه واسه این که میدونیم مطابقش نیست. اگه چه داشته؟ حالا باشه بیاد جلوتر، یه نکته بود گفتیم دیگه، حالا بیخیال بیاد اینجا میفهمید که بل اکثر من ذلک، نه جدی میگم نکته دقیق بود اما خب چقدرش رو فهمیدید خدا شد. بل اکثر من ذلک تکون انتقالات که ذهنیه من معنن الی معنن به توسط احضار که لالفاظ حافظه. فانا نجد انه لا ينفک غالبا تفکیرنا فی ای امر کان ان تخیل الالفاظ و تصورها که انما نتحدث الی نفوسنا، که ان داریم با خودمون حرف میزنیم موقع فکر کردن، که انما نتحدث و صحبت میکنیم، حدیث میگیم با خودمون و نناجیها بالالفاظ، و نفس خودمون رو مورد نجوا قرار میدیم، مناجات میکنیم با نفس خودمون موقع فکر کردن. و نناجی ها بالالفاظ التي نتخیلها، ما صورت لفظیه رو راحت تر از صورت وجود ذهنی تصور میکنیم، راحت تره چون اونس ما بیشتره، معانست ذهن باش بیشتره. فنرتب الالفاظ فی اذهاننا، الفاظ رو در ذهنمون ترتیب میدیم، و علی طبقها نرتب المعانی، طبق همین معانی خود به خود مرتب میشه. چرا؟ چون گفتیم وجود لفظ وجود للمعنا یکی هن اصلا. فتفصیلاتها ترتیب میدیم معانی رو و تفصیل میدیم اینها رو، کما لو کنا نتکلم مع غیرنا، همونطور که دقیقاً داریم با غیر حرف میزنیم چجور حرف میزنیم، صور ذهنیمون رو چجور انتقال میدیم. میگه در نفس هم وقتی دارید فکر میکنید در حقیقت دارید با نفس خودتون حرف میزنید، صحبت میکنید. این همه. قال الحکیم العظیم الشیخ طوسی، حکیم بزرگوار شیخ طوسی، که منظور از شیخ طوسی خود توی کتابا معمولا شیخ طوسی فقیه، توی عبارت های فلسفی و اینا خارجه توسی میگن، خارجه توسی، حکیم توسی، شیخ توسی اصطلاحش مال اون توسی فقیهه که شیخ الفقها است. اما در مورد فلسفه و حکمت خواجه نصیرالدین توسی منظوره. اینجا هم اون خواجه است. حالا چرا تعبیر شیخ به کار بردن نمیدونم. این خودش یکی از چیه؟ مباحث الفاظ، یعنی اشتراک الفاظه. و چون شیخ توسی مصطلح خاصی مربوط به شخص خاصی، دیگه بهتر بود اینو به کار نبرن اینجا. اما چون قرینه هست، کاربردش اشکالی نداره. قرینه چیه؟ قرینه ای که در منطق داریم بحث می‌کنیم، دی مشخصه. شهر اشارات هم که گفته خودش. پس قال الحکیم، حکیم هم گفته. قال الحکیم والعظیم خواجه نصیرالدین توسی فی شهر الاشاره. شهر اشاره اصل اشارات مال ابن سیناست، یکی از کتب منبع دست اول منطق و فلسفه است دیگه. اشارات اصلش مال ابن سیناست، شرحش مال شیخ توسیه که بیشتر جواب به شبهات فخررازی ایناست. حالا قال الحکیم العظیم الشیخ توسی، حکیم بزرگوار شیخ توسی در شرح اشارات اینجور گفتن که الانتقالات الذهنیه قد تكون بالفاظ ذهنیه. و مظفر ما هم خیلی متاثر از شیخ توسی، خواجه نصیر توسی خیلی متاثر. حالا بعضی جا عبارات المنطق عین عباراتای چیزه کشف المراد و بعد اصل چیزه تجرید المنطق و ایناست. اصل چی بودون؟ اصل اسم کتابش یادمه. حالا الانتقالات ذهنیه قد تكون به الفاظ ذهنیه، انتقالات ذهنیه گاهن، گاهن قد، گاهن به وسیله الفاظ ذهنیه است. یعنی تصور لفظ میکنیم نه تصور معنا. همین فکر کردن دیگه، تفکرات. از یه مطلوبی میخوایم برسیم به یه چیز، از یه معلوم میرسیم به یه معلوم دیگه. الانتقالات ذهنیه که همون حرکت ذهن باشه، همون حرکت العقل، قد تكون به الفاظ ذهنیه و ذلک لرسوخ العلاقه المذکوره. این به خاطر چیه؟ رسوخ علاقه ذهنی بین لفظ و معناست. چون ذهن ما به الفاظ بیشتر از معانی معنوس شده، لذا دیگه اینطور یشیرو الی علاقه لفظ بالمعنا. ایشون اشاره المذکوره رو داره تفسیر میکنه. این عبارت یشیرو مال مظفره. علاقه المذکوره یعنی چی؟ یشیرو الی علاقه لفظ بالمعنا. ایشون اشاره کرده، یعنی خواجه اشاره کرده به علاقه بین لفظ و معنا که ما هم بالا تصویرش کردیم. پس و ذالک لرسوخ العلاقه المذکوره فی الاذهان. این انتقالات ذهنی چرا با الفاظ؟ چون علاقه بین لفظ و معنا، علاقه و ارتباط بین لفظ و معنا شدیده. لفظ مثل معناست، عین معناست وجودن. فاذا اخطأ المفکر فی الالفاظ ذهنیه، پس زمانی که متفکر در افکارش در الفاظ ذهنیش خطا بکنه، به خطا بیفته، او تغییرت علیه احوالها، یا احوال لفظ با احوال معنا مشتبه بیفته، تغییر پیش بیاد، یا اثر ذلک علی افکاره و انتقالات ذهنیه. تغییر در الفاظ، اشتباه در الفاظ، خطا در الفاظ چی میشه؟ بگید. باعث اشتباه در تفکرات میشه. یا اثر ذلک علی افکاره و انتقالات ذهنیه. این در تفکراتش و انتقالات ذهنیش تاثیرگذاری داره. لسبب المتقدم. سبب متقدم چی بود؟ رسوخ علاقه در ذهن، رسوخ علاقه. فمن الضروری لترتیب الافکار صحیح لطالب العلوم ان يحصل معرفت احوال الالفاظ من وجهه عامه و کان لزاما علی المنطقی ان يبحث عنها مقدمتا لعلم المنطق و استعانتا بها علی تنظیم افکاره صحیحه. و من که پس ضروریه، واجبه برای شخصی که برای ترتیب افکار صحیحه، به خاطر اینکه برای شخصی که میخواد افکار صحیحه خودش رو مرتب بکنه مثل طلاب علوم، اینا ضروریه واسه شون که ان یحسن معرفت احوال الالفاظ، به خوبی احوال الالفاظ رو بشناسن، معرفت احوال الالفاظ رو خلاصه ان یحسن و حد حسن درک کنن. من وجهت عامه، البته منظور ما باز از چیه؟ من جهت عامه است. کاری به حیث ادبیات نداریم، ادبیات هم نیاز واسه طلبه، اما اون حیثش جداست، غیر از مباحث منطقی. و کان لزاما علی المنطقی، و لازمه بر منطقی که ان یبحث عنها، بحث بکنه از مباحث الفاظ. این نکتهش بود. چرا مقدمتا لعلم المنطق؟ گفتیم چرا مقدمتا لعلم المنطق در این حالی که جزء مباحث منطق هم هست؟ سوالی بود که پرسیدیم، جوابش هم می‌خوایم ازتون. پس مقدمتا لعلم المنطق در این حال هم جزء مسائل منطقه و دو تا هم وجه در آورد به سختی که جزء مسائل منطقیش بکنه بنده خدا. پس جزء مسائل هست، در این حال مقدمه سایر مباحث هم هست. این چرا؟ علتش چیه؟ یکیشو گفتیم اون روز خود. و استعانتا بها، علت مقدمه آره دیگه، بر فرض اینکه مسئله بودنش درست شد با همین دو تا وجهی که ایشون درست کردن، خب باید بره تو خود مباحث منطق، بره اینجا، بره تو حجت، بره تو معرف، چون تو معرف و حجت لفظ باعث خطا میشد دیگه، یا تو معرف بود یا تو حجت. توی معرف و حجت چرا نیومده؟ چرا اومده اول قبل از ورود به معرف، قبل از ورود به حجت؟ این اول اومدنش رو سوال پرسیدیم ازتون دیگه. مقدمتاً لعلم المنطق و استعانتاً بها علی ترظیم افکار صحیحه، و به خاطر اینکه اولا مقدمه ای باشه واسه علم منطق و ثانیاً کمک بگیریم بر تنظیم افکار درست. پس کان لزاماً علی المنطقی اولاً بحث بکنه، ثانیاً مقدمتاً هم بحث بکنه. یعنی چی؟ تکرار میشه؟ نمیدونم. حالا تا بعد بحث بعدی رو شروع کنیم، و اونم اینه که لفظ به چه نحو، بر فرض اینکه قبول کردیم لفظ حکایتگر از ذهن، ذهن حکایتگر از وجود خارجیه، کتابت حکایتگر از وجود لفظیه، این حکایتگری رو یه مقدار میخوایم توضیح بدیم، چون حکایتگری مربوط میشه به فضای ذهن و ذهن منه که منتقل میشه، ذهن منه که از شنیدن لفظ منتقل میشه به یه چیز دیگه، این حکایتگری و انتقال ذهنی رو ایشون میخواد یه خود توضیح بده، لذا از همینجا وارد بحث شیرین دلالت میشن تا ببینیم چند جلسه تو دلالت گیر کنیم. خب و صلی الله علیه و آله. گفتم اینا هم قرار دادن نکته
دلالت این نقاشی بر اون چیزه حقیقیه، که صورتش حقیقیه، هم اینکه گوشت این تصویر دلالت کنه بر اون چیزه، اینا به اعتبار نیست، این اصلا به اعتبار ما نیست که این عکس